شیطان لعین
اصول پانزده هفت
صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین عزیزان من، بحث رو به حول قوه الهی بعد از آنی که مرحوم آخوند فرمودن فصل فی الاجتهاد که از حیث لغوی اجتهاد رو تعریف کردن، از حیث اصطلاحی تعریف کردن، دو تا تعریف رو مرحوم آخوند مطرح کرد. ما به برکت فرمایش آخوند گفتیم بحث رو میخوایم یه مقدار گسترده تر مطرح کنیم، رفتیم سراغ عروه سید یزدی. اصطلاح اجتهاد رو سه جور تعریف کردیم: اجتهاد از در حاجبی و علامه، اجتهاد از در شیخ بها و متأخرین، و اجتهاد در نظر خودمون و بعضی بزرگان مثل مرحوم سید خویی که تحصیل الحجه علی الحکم شرعی طور تعریف کردیم. بعد به تبع همین فرمایشات سید یزدی وارد این بحث شدیم: یجب علی کل مکلف، واجب هست بر هر مکلفی، فی عباداته و معاملاته. اینجا یه چیز از قلم افتاده، و عاداته، عادات روزمره. واجب است بر هر مکلفی در عبادات، معاملات، عادات و افعال روزمره خودش، کارهایی که انجام میده هر روز، هر لحظه، هر ساعت، ان یکون مجتهدن او مقلدن او محتاطا. حالا سوال این بود مراد از این یجبی که در اینجا هست چه نوع یجبیه؟ واجب هست هر مکلفی در عباداتش، در معاملاتش، در کارهای روزمرهش انجام میده، یا مجتهد باشه انجام بده یا مقلد باشه. این یجب، واجبه، چه نوع وجوبیه؟ بارکالله. دیروز گفتیم مراد از این یجب الزام عقلیه، عقل میگه. ریشهش هم به کجا برگشت عزیزان من؟ دفع ضرر محتمل. دفع ضرر محتمل رو ما داریم، احتمال عقاب وجود داره، علم اجمالی به تکالیف داریم. اصلا علم اجمالی نداشته باشید، الان اون ور دنیا برید، پشت کوه قاف هم شما برید، از شخصی سوال کنید آقا احتمال عقاب و بهشت و جهنمی در کار هست یا نه، میگه بله این احتمالش هست، این احتمال هست. از هر ذی شعوری شما بپرسید همینو جواب میده. یه رفیقی داشتیم پارسال، هم مباحثه ما بود، ایشون اهل بحرین بود، بحرین بود یا امارات، اهل امارات بود، اومده بود ایران، چند سالی بود اینجا تحصیل میکرد و اینا. ایشون کارشناسی ارشد از دانشگاه استرالیا رو داشت، اونجا رفته بود کارشناسی ارشد، روانشناسی خونده بود. باش من صحبت میکردم و اینا، میگفتم کلاسات اونجا به چه نحوی بود در کشور استرالیا. میگفت دانشجوان میان، استاد میاد، مثلا همون بحث چی بود، شبهه داروینه ها، میمون و اینا، چیه قضیهش، همون داروینه، قضیه همون میمون و اینا رو مطرح میکرد، یه سری همون جفنگیات رو بار دانشجو میکرد. گفتم شما عکس العملتون چی بود؟ گفت آقا با یه گل که بهار نمیشه، کل کلاس مثل یه مترسکی بودن در مقابل اون خانمی که اونجا تدریس میکرد. تجربه میکنی؟ هیچ. در حالی که ببینید این ضمیر ناخودآگاهشون رو یه مقدار آدم آگاه بکنه، متوجه میشه بابا احتمال تکلیف وجود داره دیگه، احتمال عقاب هست. به همین خاطر هر ذی شعوری یه مقدار بهش تذکر داده بشه، اینو میفهمه که بابا منی که در این عالم زندگی میکنم، عقل دارم، احتمال هست تا بازخواست بشم، یک تکلیفی واسم وجود داشته باشه. هر عاقل اینو میفهمه. حالا که احتمال عقاب هست، محتمل هم خطیره، محتمل خطیره، ابدیته، دنیا نی، چند روزه نیست، دیگه ابدیته. و همین خاطر انسان عاقل باید روش سرمایه گذاری کنه. فلذا این یجب رو گفتیم الزام عقل، عقل اینو میفهمه. حالا سوال ما از شما دیروز این بود، چرا این یجب رو شرعی نگرفتید؟ ها؟ فقط گفتید الزام عقلی، میگفتید شرعیه. شرعی هم سه صورت دارد: یک غیریون، بارک الله، دو طریقیون، سه نفسیون. چه مشکلی داره بگیم این یجب و علا کل مکلفه وجوبش وجوب شرعی باشه، وجوب شرعی غیری، وجوب شرعی طریقی، یا وجوب شرعی نفسی؟ دیروز عزیزان من گفتیم که نمیتواند غیری باشد، وجوب شرعی نمیتواند غیری باشد. چرا نمیتونه؟ غیری یعنی مقدمه دیگه، درسته؟ ما به جاش ثابت کردیم که مقدمه واجب واجب نیست شرعن، شرعن مقدمه واجب واجب نیست، که آیه روایت نداریم مقدمه واجب واجب باشه. ها؟ فلذا غیری نمیتونه باشه. وانگهی اگر معتقد باشیم مقدمه واجب واجبم هست، احتیاط مقدمه هیچ واجبی نیست. احتیاط مقدمه چیه؟ شما احتیاط میکنید در هشت فرسخی هم نماز رو تمام میخونید هم شکسته، ها؟ مقدمه چی الان؟ احتیاط مقدمه است، احتیاط نفس عمله، درسته یا نه؟ فلذا سالبه به انتفاع موضوع میشه. به همین خاطر بحث عرض کنم خدمتتون که وجوب غیری بودن چون مقدمه واجب شرعا واجب نیست، عملا منتفیه. اما چرا نمیتونه وجوب طریقی باشد؟ اول بحث امروز ما جمع میکنیم، دیروز گفتیم یه جمع‌بندی خواهیم کرد. چرا نمیتواند وجوبش وجوب طریقی باشد؟ ببینید عزیزم، یعنی مجتهد بودن، مقلد بودن، محتاط بودن، یجب رو بگیم یجب شرعیه، اونم وجوبش وجوب طریقی باشد، چرا نمیتونه؟ ببینید طریقیت معناش چیه؟ طریقیت معناش یعنی منجزیت و مؤذریت. الان ما به امارات عمل میکنیم، به واقع اصابت کنه منجزه، درسته؟ اصابت نکنه مؤذره، فردای قیامت معذوری. فلذا ما رو مخطئه میگن دیگه، مکتب مخطئه، یعنی چه بسا خطا بره اماره‌ای که بهش عمل کردیم. خب ببینید عزیزان، به نظر ما منجزیت امارات، شما که طریقیت رو میخواد بگید یجب وجوبش وجوب طریقی شرعیه، در این ستا منجزیت معنا نداره. چرا معنا نداره؟ چون احکام شرعی قبل از اجتهاد، قبل از احتیاط، قبل از تقلید منجزیت دارن، اینا باعث تنجیز نمیشن. شما قبل از آنی که به احکام عمل کنید، یا از راه اجتهاد، یا از راه تقلید، یا از راه احتیاط، اینا مال عمله دیگه، درسته یا نه؟ اینا مال عمله، قبل از عمل واسه شما منجز شده. چرا؟ چون دفع ضرر محتمل واجبه یا نه؟ ما احتمال تکلیف میدیم، یا علم اجمالی داریم که تکالیفی بر ما منجز شده، یه نوبت به اینا نمیرسه. پس طریقیت معنا ندارد اصلا در منجزیت. منجزیت قبل این هاست، اینا منجز احکام نیستن، احکام قبل از اینا بر ما منجزن. گرفتید عزیزان مطلب رو؟ خیلی عالی. مؤذریت چی؟ مؤذریت در احتیاط، مؤذریت معنا ندارد. چرا معنا ندارد؟ اگه گفتید چون در احتیاط خطا وجود ندارد. شما وقتی عمل به احتیاط میکنی یعنی به واقع عمل میکنی، خطا نداره دیگه. شما در هشت فرسخی یا نماز رو تمام میکنی یا شکسته، احتیاط میکنی هر دو رو به جا میاری، یه خطایی وجود نداره. پس منجزیت در این سه معنا ندارد. طریقی ها، پس یجب رو نتونستیم غیری بگیریم چون مقدمه واجب واجب نیست شرعاً. دو، چرا طریقی نمیگیرید؟ طریقی به معنای منتزیت و معذریته. منتزیت قبل از این سه هست، چون ما علم اجمالی به وجود احکام داریم، اینا باشه نباشه ما تکالیف بر عهده‌مون اومده، منتز هست. وانگهی معذریت هم معنا نداره. در کجا؟ در احتیاط. معذر اونجاست که خطا بره، احتیاط که خطا نمیره. اما در اجتهاد و تقلید چرا؟ وجوب طریقی به معنای معذریت در اجتهاد و تقلید صحیحه. مثل اونجایی که مجتهد فتوا بده به یه چیزی و مقلدم عمری بهش ها عمل کنه. مثلا فرض کنید مجتهد فتوا داده آقا در بین غسل حدثی از شما سر بزنه مشکلی ندارد، با اون غسل میتونی بیای چکا کنی نمازتو بخونی، وضو بگیری نماز بخونی. بعد از مدتی فتوای مجتهد عوض شد، گفت نه اون غسل باطله، اون غسل باطل بوده. خب باید چکا کنی؟ لا صلات الا به طهور، این شما طهارت نداشتید، باید تمام نمازات اعاده کنی، تمام نمازهایی که با اون غسل خوندی اعاده کنی. توجه میکنی؟ الغرض این که یه دانشجویی بود مال علوم پزشکی، اومد از ما سوال کرد، گفت آقا ما نمیدونستیم مسئله رو. اینا میدونید دیگه الان در از زمان رژیم قبلی یه سری اجسادی از کشورهای کفرنشین آوردن در استخرهای دانشگاه‌های علوم پزشکی در کل کشور هست، اینا میندازن داخل استخر، حالا یه سری موادی میزنن که اینا خراب نشه. دانشجوهای علوم پزشکی میان رو اینها چیکار میکنن؟ کالبدش کافی میکنن، بررسی میکنن. این دانشجو میگه واج آقا ما دست میزدیم بی مرده ها، میدوختیم، پاره میکردیم، میبافتیم، با این حال هم من 20 سال نماز خوندم، نمیدونستم باید غسل کنم، غسل مسح میت اومده به گردنم، چه باید کرد؟ من نمیدونستم، تازه فهمیدم باید غسل میکردم. چه جوابی دارید؟ ان الفقیه لیحتال. الان این بنده خدا چیکار کنه؟ یعنی کل نمازها شهاده کنه؟ اومده در خونه شما مسئله میپرسه، چاره چی؟ 20 سال نماز و قضا کنه؟ سخته دیگه. ساده گفتیم نه، شما قطعا غسل جنابت کردید، غسل جمعه کردید. یه بله همین کافیه، ولذا اقل اکثر میشه دیگه، اقل اکثر استقلالی میشه، به قدر متعقن اکتفا کنید. جوونه دیگه، ملاحظه میکنی هر جوونی متعارف هفته یه بار که جنوب میشه دیگه، نشه مریضه، باید ببریم پیش پزشک، درسته؟ حالا ما خوشبین هستیم یه بار، بعضی ها شاید هفت بار مثلا جنوب بشن، آدمی زاده دیگه. حالا متعارفش گفتیم آقا شما مثلا، گفت بله قطعا من غسل جنابت کردم، حالا شاید اولین بار که دست زدم به مرده یه هفته بعدش، دو روز بعدش، سه روز بعد. گفتیم همون مقدار که متیقن قضا شده، دو روز سه روز قضا کن بس، کافی. در غسل جنابت نیت اونا لازم نی، لازم نی، همین که نیت جنابت میکنی کافیه، دیو بری از ذمه میشه، مشکلی نداره. آره هر غسلی مگر غسل جمعه منصوصه، اونو باید نیت کنید. غسل جمعه رو نیت نکنید ثوابشو نمیبرید، اما بقیه غسلا لازم نی نیت کنید، از بین میره. و به نظر ما با همون غسل هم میتونید نماز بخونید شما، تجربه میکنید، چون غسل جنابت نه، غسل جمعه، با غسل جمعه هم میتونید نمازتون رو بخونید. دلیلش هم اینه دیگه، ای وضوء انقا من الغسل، سند ما اینه، ای وضوء انقا من الغسل. شما کدوم وضوء رو میتونید پیدا کنید که انقا از ماده نقیه پاک کننده تر از غسل باشه؟ سند کسانی که مدرسه آی خویی که معتقد است با غسل های مستحب میتونید نماز بخونید، سندشون اینه. غسلای مستبی معصور، مثل غسل جمعه، مثل غسل شبهای احیا. شب 23 دو تا غسل داره، اون دومی نه اولی، دومی سند نداره. فلذا عرض کنم خدمتتون که به همین راحتی فقیه باید اینا رو مورد بحث قرار بده. بگذاریم عزیزان من، پس این دو مورد اجتهاد و تقلید درشون مؤذریت معنا داره. مؤذریت، منجزیت معنا نداشت اما مؤذریت معنا داره. مؤذریت یعنی چه؟ کشف خلاف. مجتهد فتوا داد، عمری عمل کردیم، الان کشف خلاف شده، باید اعاده کنیم دیگه. مجتهد نمیتونه که حکم الله رو عوض کنه. مجتهد تا به حال میگفت در وسط غسل حدثی سر بزند غسلت صحیحه. 10 سال 20 سال به فتواش عمل کردیم، الان از فتواش برگشته، الان از فتواش برگشته. بعضی علمای فعلی اینطوری بودن، یه مدت میگفتن در بین غسل حدثی سر بزنه مشکلی ندارد، بعضی اینطور بودن، بعد برگشت. الان ما اون نماز رو چیکار کنیم؟ نه علال قاعده باید قضا کنید، شما باید قضا کنید، یعنی غسلتون باطل بوده، غسلتون باطل بوده. مگر فقیه اینجا باید زرنگی کنه، چیکار کنه؟ احتیاط واجب کنه که شما بتونید چیکار کنید؟ یا الله عدول کنید، بتونید عدول کنید، اونا رو درست کنید. اونا رو بحث میکنیم با شما، بحثای جوندار و علمی خوبیه. پس نتیجه چی شد عزیزان من؟ یجبی که در اینجا هست یجب طریقی هم نمیتونه باشه. طریقی شد یه قسمتش میلنگه، طریقی منجزیت معنا ندارد، معذلیت هم در احتیاط معنا نداره. شماره 3، یجب رو چرا نفسی نگیریم؟ یجب رو بگیم وجوب شرعی نفسی. چه مشکلی داره؟ ببینید عزیزان، عنایت داشته باشید، چرا معنا ندارد یجب اینجا یجب وجوبش وجوب نفسی باشد؟ تعلم احکام شرعیه فقط مرحوم مقدس اردبیلی فرموده تعلم احکام شرعی وجوبش نفسیه، و بعضی از تابعینش منتبع مشهور تعلم احکام شرعی رو وجوبش رو شرعی نفسی نمیدونن. چرا؟ الان عرض میکنم. پس در طول تاریخ ما فقط مرحوم مقدس اردبیلی رو پیدا کردیم که معتقد شده یادگیری احکام شرع وجوبش وجوبه یا لا نفسیه، شرعی ها. چرا مشهور معتقد نیستن یادگیری احکام شرع وجوبش وجوب نفسی باشه؟ لمش چیه؟ ببینید عزیزان، اولا منشأ توهم جناب مقدس رو عرض کنم خدمتتون. مرحوم مقدس اردبیلی منشأ توهمش اینه، میگه ببینید ما روایت داریم طلب العلم فریضتون، روایته، طلب العلم فریضتون، باب 4 از ابواب صفات غازی در وسائل الشیعه این روایت اومده، طلب العلم فریضه. یا آیه شریفه سوره مبارکه انبیا یا نحل، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، فاسألوا اهل الذکر، سوره مبارکه انبیا. خب این آیه فاسألوا اهل الذکر، از اهل ذکر باید برید سوال کنید، ان کنتم لا تعلمون، اگر علم ندارید. از اینا میشه استدلال کرد بر فرمایش جناب مقدس اردبیلی، الا اینکه ببینید عزیزان، یادگیری احکام شرعی به نظر ما و به نظر مشهور علما وجوبشون وجوب نفسی نیست، بلکه چیه؟ یاد گرفتن راهیست بر عمل. فردای قیامت به ما نمیگن چرا یاد نگرفتی، از ما سوال میکنن چرا عمل نکردی. روایتشو میگم خدمتتون. ما روایت داریم ان العبد یعطا بهی یوم القیامه، عبد به عرصات محشر میاد روز قیامت، فیقال له هلا عملت یا لما عملت، چرا عمل نکردی، چرا نماز نخوندی، چرا روزه نگرفتی، چرا از ناخن مصنوعی استفاده کردی و هزاران چرا. این چه جواب میده؟ فیقولو ما علمتو، نمیدونستم. ببین نمیدونستم. چی سوال میکنن؟ در خطاب میاد هلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری. ببینید عزیزان، سوال اولا و به ذات رو چی رفته؟ ها؟ رو علم رفته یا عمل؟ عمل. بارک الله، عمود کلام در این روایت عمله. پس یاد گرفتن احکام شرعی وجوب نفسی ندارد، وجوبش طریقیه. یاد گرفتنش راهیست بر عمل. یعنی اونی که واجب هست چی عزیزان؟ عمله، عمله. به همین خاطر شما بدون تقلید، بدون تقلید ها عمل بکنید، احدی از فقها نمیتونه بگه عمل شما باطله، نمیتونه بگه. فقط اینو میتونه بگه آقا اجتزا نمیشه کرد. یعنی شما نمیتونید به این عملت اکتفا کنید. چرا؟ چون نمیدونی عمل شما با واقع مطابق هست یا مطابق نی. فلذا همینطور سردرگم بمانی، فردای قیامت کشف بشه که عمل شما با واقع چی بوده؟ منطبق بوده، کتک نمیخوری، چون عمل کردی، چون عمل کردی. منطبق نباشد، بله احسن، دیگه عذر نی. آره ترجمه میکنی؟ منطبق بود. حالا متجرینا بحثش جداست، بحث انطباق عدم انطباقه. میخوام بگم عمود کلام یا الله عمله. پس وجوبی که در اینجا هست یجب نمیتونه نفسی باشه. چرا؟ مرحوم مقدس اردبیلی میفرماید یاد گرفتن احکام وجوبش وجوب نفسیه. یک، به خاطر روایت طلب العلم فریضه. دو، آیه فسألو اهل الذکر. اما ما معتقدیم وجوبش وجوب نفسی نیست، بلکه تعلم طریق الى العمل، راهیست به عمل. اونی که واجب هست عمله، یاد گرفتن لازم نی. فلذا ملاحظه میکنید خیلی از افراد جامعه خیلی از واجباتشونو اصلا یاد نمیگیرن. مکه که میره مبتلا به شد، همونو فقط یاد میگیره، الباقیشو یاد نمیگیره. لزومم نداره. یادگیری احکام واجب نی به وجوب شرعی. اونی که واجبه چی عزیزان من؟ یا الله عمله، عمل واجبه. دلیل ما عرض کردیم همین روایته، سندش هم خوبه. بگذاریم عزیزان من، فلذا عنایت داشته باشید. اگر ما قبول کنیم سلمنا، پس اولا وجوبش عنایت داشته باشید، اولا وجوب تعلم وجوب نفسی نیست. سلمنا وجوبشم وجوب نفسی باشد، حکم کردن به وجوب نفسی در این موارد دلیلی ندارد. چرا؟ یعنی ما این سه مورد رو، پس اولا وجوبش وجوب نفسی نیست، ثانیا سلمنا وجوبشم نفسی باشد، ما در مورد اینا علاوه در مورد احتیاط وجوب رو نفسی نمیدونیم. چرا نفسی نمیدونیم؟ یعنی اصلا صغرا نداره در احتیاط، وجوب نفسی صغرا نداره. چرا صغرا نداره؟ ببینید عزیزان من، احتیاط معناش چیه؟ احتیاط معناش اتیان معمورون به دیگه. ها؟ شما سر هشت فرسخی که رسیدید نماز رو هم تمام میخونید هم شکسته میخونید، درست شد؟ پس در واقع احتیاط امتثالون لا تعلمون، درسته یا نه؟ اصلا باز ببینید، اولا وجوب نفسی ندارد، یاد گرفتن احکام وجوب نفسی شرعی ندارد، سلم وجوب نفسی هم داشته باشه در احتیاط صغرا ندارد. چرا؟ چون احتیاط به مقام چی برمیگرده؟ عمل یا علم؟ عمل. شما دارید عمل میکنید، علم ندارید. شما الان از شما بپرسن مأمورم به واقعی کدومه در هشت فرسخی، نمیتونی بگی، نمیتونی بگی. دست بذاری روی این بگی حکم الله اینه، روزت باطل میشه. با دهان روزه اینو به خدا نسبت بدی باطل میشه. بله یه چیزی میتونی بگی، عمل به احتیاط کردی، بگی قسم حضرت عباسی من حکم الله رو یا الله به جا آوردم، اینو میتونی بگی. پس عزیزان من، سلمنا وجوب نفسی هم داشته باشه در احتیاط صغرا ندارد. چرا؟ چون احتیاط مال مقامه یا الله عمله. شما عمل میکنید، نه اینکه علم بیاموزید، اینو نمیاموزید، اینو عمل میکنید. پس نتیجه این شد که اگر ما باشیم و عرض کنم خدمتتون احتیاط، در احتیاط باز وجوب نفسی رو، اگر هم تعلیم و تعلم رو وجوب نفسی بدونیم، در احتیاط صغرا پیدا نمی کنه، هرچند در اون دوتا میتونه صغرا پیدا کنه. هذه آخر زورنا در این سه موردی که خدمتون عرض کردیم. بعد مرحوم سید یزدی میفرماید یجب، پس الزام چی شد؟ یا الله عقلی، واجب هست، الزام عقلی دارد بر هر مکلفی فی عباداتهی و معاملاتهی، یه چیز رو هم ما اضافه کردیم، عاداتهی بارک الله، بل فی کل فعل یستر منهو، هر چیزی که ازش صادر میشه علاوه بر عادات، هر فعلی که ازش صادر میشه باید از روی حجت باشه. فردای قیامت خدا شاهد، عزیزان من، قدم از قدم بر نمیداریم مگر ازمون در مورد حجت سوال کنن. به چه ملاک این کارو انجام دادی؟ این صحبت رو کردی؟ این حرکت رو انجام دادی؟ این منظره رو نگاه کردی؟ این فتوا رو دادی؟ به چه ملاک؟ همش رو سوال میکنن. فلیزا ما باید حجت داشته باشیم، نداشته باشیم اونجا میمونیم، کم میاریم. ان یکون مشتهدن او مقلدن او محتاطن. چرا منشأ یجب چی شد؟ منشأ یجب احکام احسن الله قطعا بر ما منجز هستن. بر هر مکلفی شما نمیتونید براءت جاری کنید، نمیتونید براءت عقلی یا نقلی یا استصحاب عدم تکلیف رو جاری کنید. چرا؟ چون علم اجمالی داریم به وجود تکالیف، ما علم اجمالی داریم، تکالیفی به ذمه داریم و هنوز از اون تکالیف فحص نکردیم، چطور میتونی براءت جاری کنی؟ نمیشه. همین خاطر واجب هست دنبال مؤمن باشیم. سه تا مؤمن براتون گفتم، دیگه چهارمی نداره ها، هستش عقلیه، مورد شق چهارم رو نداریم دیگه. یا مجتهد باید باشی، یا مقلد باید باشی، یا محتاط باید باشی. خب حالا عزیزان من، مجتهد یا مقلد یا محتاط، اینا، این ستایی که عرض کردیم، اینا در طول همه یا در عرض همه؟ اینم بحث کنیم با شما. رابطه اینا طولیه یا رابطه شون عرضیه؟ اینم بگیم سراغ بریم مسئله دوم. رابطه ای که بین این ستا هست، رابطهش چه نوع رابطه ایه؟ طولیه یا عرضیه؟
زیاده طولیه
بله؟
از این جهت اول انسان مقنده و قبل از اجتهادی مدت احتیاط خود را مشتهد شده. این ریش میگی شاید در طول باشه. ولی نسبت به مقنده اینطور نیست. نسبت به مشتهد شاید در طول باشه. ولی نسبت به مقنده
جا؟ در مقام عمل در عرض همه
اگر توانویش نبود بعد به صورت مقلد فرامید اگرم در باره
تنبید. یعنی اینا رو سید رتبه‌ای آورده، یعنی رتبه مجتهد از اونا بالاتره یا نه تخییره، تخییرش به صورت عرضیه. دقت کنید چیزی نداره ذهن عرفیتون.
مجتهد میتونم به اجتهادش عمل کنم، به احتیاط عمل کنم.
یعنی مجتهد مجتهد میتونه تقلید کنه؟
نه مجتهد مثلا به
احتیاط عمل کنه. الان مجتهدی هست به حد اجتهاد رسیده، منتها عرض کنم خدمتتون که هنوز اجتهاد نکرده، بالقوه مجتهده ها اما بالفعل اجتهاد نکرده. چی میتونه تقلید کنه؟
نه اگه ملکه ازش باشه نمیتونه.
آره دیگه
احتیاط که میتونه عمل کنه.
همین دیگه، همین. آیا ببینید عزیزان من، اینا در طول هم معنا میشه، یعنی اصل بر یکی اون دوتا توفیلیه. از عبارات سید استفاده میشه، همون فرمایش رفیقمون نه در عرض همه. سید میخواد بگه عویه دیگه، عطفش عویه. اینا در عرض همه، هر کدوم مستقلن. اما نظر ما یه چیز دیگریه. ما میخوایم بگیم نه اینطور نیست، اینا در عرض هم نیستن. ولو مرحوم سید اینا را عرضی مطرح کرده، ما میخوایم بگیم اصل اجتهاد اون دوتا توفیلی هست. دوتا توفیلی هست، یعنی عرض عرض نیستن. در بعضی مصادیق چه بسا عرضی باشه، همه جایی نیست، اینا در عرض اجتهاد باشن عزیزان من. همین خاطر رو این مطلب تا فردا فکر کنید، خیس بخوره این، فردا اینم بحث میکنیم میریم سراغ مسئله دوم. پس اینم بحث جونداریه. لمین که سید اینا رو در عرض هم مطرح کرده و ذهن عرفی شما هم میگید در عرض هم بودن چیه، و نظر ما که انشاءالله فردا مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.